أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ميلاد مسعود بقية الله، أرواح من سواه فداه را، بپیشگاه اون حضرت و امت اسلامی تهنیت عرض میکنم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. بهترین ایدی جهان بشریت را عجیب در ظهور اون حضرت قرار ده. جریان مهدی منتظر علیه آلاف و تحیت و سلام، گذشته از اینکه در تمام مکاتب آسمانی مطرح است، در اسلام به نحو کمال و تمام طرح شده است. همونطوری که اسلام قرآنش را به عنوان نور و تبیان معرفی کرد، ذخیره عالم را هم به صورت بیان و شفاف روشن کرد. نام مبارک اون حضرت، دودمان پربرکت اون حضرت، معاصر و آثار اون حضرت، سیره و سنت و سریرت اون حضرت را مشخص کرد. تا کسی اصل وجود اون حضرت را انکار نکند و یا مهدی شخصی را به مهدی نوعی تبدیل نکند و راه را برای داعیه داران بیگانه باز نکنه، هم مهدی علیه آلاف و تحیت و سنا شخص معین است و هم جریان مهدویت نوعی یک نحو خرافه به بدعه است. کاری که وجود مبارک ولی است ارواحنا فداه میکنند، هم اون اصطلاح رائج است که نقطه عطف تاریخ بشریت است. گاهی یک حادثه اتفاق می افتد، نظیر انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راهب رضوان الله علیه، می گویند این نقطه عطف است. گرچه نقطه عطف است، اما در گوشه از زمین و در زاویه از زمان. گاهی هم جریان انبیای گذشته مطرح بود، رهبران بزرگ گذشته مطرح بود، اونها هم نقطه عطف تاریخ بود، اما هم در گوشه از زمین هم در زاویه از زمان. اون نقطه عطف جهان بشریت که کل عالم عوض بشود، با ظهور وجود مبارک ولی عصر است. این اصطلاح نقطه عطف از بیانات نورانی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین است. وجود مبارک امیر المؤمنین ظهور امام زمان را نقطه عطف دانست. فرمود وقتی اون حضرت ظهور کرد، یعطف الهوا علی الهدا از عطف الهوا هدا علی الهوا و یعطف الرأی علی القرآن از عطف القرآن علی الرأی فیریکم کیف عدل السیره و یحیی میت الکتاب و السنه. فرمود دیگران هم نقطه عطف داشتن، اما هدایت را بر هوس عطف کرده ام و همیشه معطوف تابع معطوف الیه است و رأی خود را اصل قرار دادم و کلام الهی را بر رأی خود عطف کردن. اونها هم نقطه عطف داشتن اما دین را بر رأی خود عطف کردن و هدایت را بر هوا و هوس خیش عطف کردن. وقتی بشر جامعه را پر از ظلم می‌بیند که دیگران عدل را بر ظلم عطف کردن، علم را بر جهل عطف کردن، عقل را بر جهالت عطف کردن، حیا را بر انحطاک عطف کردن، این می شود نقطه عطف منفی. ولی وقتی ولی از ارواح نافداه ظهور کرد، نقطه عطف مثبت دارد، یعنی تمام کجراه را منعطف می کند به راه مستقیم، تمام اندیشه های باطل را منعطف می کند به شهود حق، تمام انگیزه های باطل را منعطف می کند به عزم الهی. یعتف الهوى علی الهدى اذ عطف الهوى هدى علی الهوى و یعتف الرأی علی القرآن اذ عطف القرآن علی الرأی فیریکم کیف عدل السیره و یحیی میت الکتاب و السنه. اونها که نقطه عطف داشتن، ظلم و جور را اصل قرار دادن و عدل را بر ظلم عطف کردن و گفتن این ظلم عدل مجسم است. اونها که روی اندیشه خام بشری حرکت می کردن، وحی الهی را، شهود الهی را بر اندیشه خام و کاذب خود عطف کردن و اون را به عنوان دین به مردم ارائه دادن که یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این گروه که سالیان متمادی نقطه عطف داشتند و جهان را پر از ظلم و جور کردند، وجود مبارک ولی عهد سلام الله علیه که ظهور کرد، نقطه عطف مثبت دارد. برای اینکه نقطه عطف اون حضرت مثبت باشد و راه اثباتی این عطف معین باشد، دو بیان در سخنان امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین آمده است. فرمود بشر یک بخش اندیشه دارد و یک بخش انگیزه. با بخش اندیشه میفهمد و با بخش انگیزه تصمیم میگیرد. این دو بال و این دو جناح جزم علمی و عزم عملی امور جامعه بشری را رهبری میکند. ولی از ارواح نافدا هم در بخش اندیشه نقطه عطف دارد و هم در بخش انگیزه نقطه عطف دارد. اندیشه های حسی، خیالی، وهمی را زیر مجموعه عقل می برد اولاً و عقل را در تحت رهبری وحی هدایت می کند ثانیاً، قهرن مجاری ادراکی جامعه را هدایت کرده و نقطه عطف مثبت می دهد ثالثاً. در بخش گرایش ها و گریز ها، در بخش جذب و دفع ها، در بخش شهوت و غضب ها، همه اینها را زیر مجموعه عقل عملی می برد اولاً، عقل عملی را به رهبری وحی تکمیل و تتمیم می کند ثانیاً، اونگاه هر گونه کجراهی را بر راه مستقیم منعطف می کند ثالثاً، این می شود نقطه عطف مثبت. مستحضری جهانی که جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، بر اساس اراده تکوینی و تشریعی بسیاری از شیاطین انس و جن در برابر انبیا صف می کشند و در برابر اولیا سفارایی می کنند و در اثر سفارایی توانستن دنیا را پر از ظلم و جور کنن، یک انسانی که ذخیره عالم است اونچنان نقطه عطف ایجاد میکنه که هم مسیر اندیشه هم مسیر انگیزه را عوض میکنه. فرمود وجود مبارک مهدی ما که جلوه کرد، یعطف الهوا علی الهدى و یعطف الرأی علی القرآن، اونگاه فیریکم کیف عدل سیره، اونگاه به شما نشون میدهد که عدالت یعنی چه، چگونه قانون عادلانه وضع میشود و چگونه اجرای عادلانه را مجریان عادل به عهده میگیرند و قاضیان عادل شاهد نظارتند. کیف عدل سیره و یحیی میت الکتاب و سنه، این قرآنی که در اثر تفسیر به رأی مطالبش در ذهنها مرده است، این سنتی که در اثر تفسیر رأی مطالبش در دلها مرده است، اینها را زنده می کند. پس وجود مبارک ولی عصر نقطه عطف مثبت تاریخ جهان بشریت است که به امید اون روز باید به سر ببریم. مطلب دیگر آن است که این راه گرچه از ره گذر غیب کمک میگیرد، ولی راه‌های علمی فراوان دارد. گرچه عده به اون سمت سو حرکت میکنند که جهان را پر از ظلم و جور کنند، اما عده مشتاقانه منتظر ظهور اون حضرتن تا حضرت بیاید به نقطه عطف به دست اینها اجرا بشود. اینها کسانی هستند که راه‌های علمی اون حضرت را طی می‌کنند و راه‌های عملی اون حضرت را طی می‌کنند. این طور نیست که وجود مبارک حضرت که ظهور کرد و بیش از 300 شاگرد خالص دارد، اون شاگردها خلق و ساعه ظهور کنند. این حداقل 313 شاگرد مثل امام راحل دارد. پرورش امام راحل هم کار آسانی نیست. حوزه های فعال برتلاش در مسیر علم ناب حرکت می کنند تا در بین اینها امام ها تربیت بشوند که بشون شاگردان به نام مهدی. شاید بیش از 300 نفر باشند، ولی حداقل 313 تن مثل امام شاگردان ابتدایی اون حضرتند. اوحدی از شاگردان اون حضرت کیانند خدا میداند، ولی شاگردانی که در کلاس عمومی امام شرکت می کنند در حد امام راحل هست. اینها سالیان متمادی هم در اندیشه هم در انگیزه تلاش و کوشش می کنند. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، روح بی‌نیازی در دلهای امت احیا می شود. یملأ قلوب امت جدهی قنن. مهمترین کاری که ولی عصر در زمان حضور و ظهورش دارد آن است که دلهای امت را بی نیاز می کند. خوی جهل را و جهالت را، خوی جدایی و آز و طمع را، خوی احساس نیاز به شرق و غرب را، خوی توکل به غیر خدا را، که به احضرت الانفس و شو همه را شستشو می کند. هم مردم را عالم می کند، هم مردم را بالاتر از علم عقل می دهد. روح قنا در دلهای مردم ایجاد می کند. یملأ قلوب امت جدهی قنن. این روح بی‌نیازی مردم را روی پای خود مستقل نگه می دارد. قرآن کریم به یهودی به مسیحی می گوید شما توان اقامه تورات و انجیل را ندارید، زیرا بار سنگین روی دوش کسی است که پایدار باشد و استوار. فرمود یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. شما که پایه به پایگاه نداری تا بتوانی تورات و انجیل را اقامه کنی. مشهور بین اهل تفسیر این است که این آیه را چنین معنا میکنند: یا اهل کتاب لستم على شیء حتی تقیم التورات والانجیل، یعنی شما به هیچ نمی ارزید تا اینکه تورات و انجیل را اقامه کنید و در سایه اقامه تورات و انجیل ارزشمند بشوید. ولی سید الاستاد رضوان الله علیه این آیه را لطیفتر معنا کرده است، فرمود یا اهل کتاب لستم على شیء حتی تقیم التورات والانجیل، شما با کدوم پایگاه علمی میخواهید تورات را اقامه کنید؟ یک پایگاه اعتقاد موحدانه میطلبد، یک روح مقتدر میطلبد، یک نفس مطمئن میطلبد تا توان تحمل معارف تورات و انجیل را داشته باشد. شما که اون پایگاه را نداری، توان اقامه تورات و انجیل هم از شما مسلوب است. وجود مبارک ولی است ارواح نافدا اول در امت توان درک ناب و عمل صحیح را عطا می کند و می دمد، اونها را زنده می کند، روح بینیازی و استقلال به اونها می دهد، روح آزادی به اونها می دهد، روح استغنا به اونها می دهد، اونگاه اندیشه های خود و انگیزه های خود را ارائه می کند، اونگاه حداقل 330 یا 13 شاگردی مثل امام راحل تربیت می کند، اونگاه در برابر شرق و غرب می ایستد و جهان را پر از عدل و داد می کند. این چنین نیست که وجود مبارک مهدی منتظر از علی ابن ابی طالب برتر باشد. همون عدل علوی است که به دست مهدی علیهما آلاف و تحیت و سنا ظهور میکند. لکن وقتی طلحه و زبیر شاگردان علی باشند، محصولی جز جمل و سفین و نهروان ندارد. وقتی اصحابی مثل ابو موسی در جمع یاران حضرت باشند، نتیجه جز سفین ندارد. اما اگر افرادی مثل امام راحل در محضر ولی عصر زانو به زمین بزنند، شاگردی اون حضرت را به دوش بکشند، او میتواند شرق و غرب را پر از عدل و داد بکند. فرمود مهدی من و مهدی ما نقطه عطف تاریخ است. اگر انقلاب اسلامی نقطه عطف است، شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی، و اگر انبیای دیگر آمدن نقطه عطف شدن، اونها هم به شرح زن. اون که کل جهان را عوض میکند، نقطه عطف جهانی و جهان شمول است، همان است که یعطف الهوا علی الهدا از عطف الهوا علی الهدا خدا علی الهوا، و یعطف الرأی علی القرآن از عطف القرآن علی الرأی. دیگران نقطه عطف منفی داشتن، ولی مهدی ما نقطه عطف مثبت دارد. و اگر ذات اقدس اله با اون قدرت غیبی بقیت الله را یاری کند، هیچ کسی توان تحمل مقاومت اون را ندارد. شما مستحضرید، اگر بشر در سایه رهبری انبیای الهی حرکت کنند، کل جهان در اختیار رهبران الهی است، و اگر خدای ناکرده بیراه بروند، کل جهان علیه اونهاست، زیرا از سپه رو زمین همه مأموران تدبیری الهی هم لله جنود السماوات والارض. شما جریان موسی کریم را مکرر شنیدید. همین موسی کریم که در کوتاه‌ترین مدت سپاه خود را، بنی اسرائیل را، از دریای قهار مواج گذرون، فجر بعصا کلف بحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، همین موسی با همین عصا همین بنی اسرائیل را از دریای روان برد و همین بنی اسرائیل چون تابع موسی علیه السلام بودن از دریا گذشتن، اما همین که به فکر سیر و پیاز و مسائل مادی و انحراف و ترک مبارزه افتادن، در صحرای سینا دشت 50-40 سال سرگردانن. خب نه دشت پهن سینا جای گم شدن بود و نه دریای روان جای رفتن. اونجا که به رهبری وحی الهی حرکت میکنن دریا میشود بستر مستقیم، اونجا که کجراهه میروند راه مستقیم دشت سینا میشود وادی تی. اینها همون گروه هم و موسی همون موساست، تازه موسای کریم است. علی نبی جناب آله و علیه السلام. اما و ما ادراک من المهدی، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه از مقام حضرت مهدی با خبر شد، 3 بار شهود ملکوتی نصیب اون حضرت شد، در هر بار به خدا عرض کرد خدایا این مقام را به من بده، فرمود این مال آل محمد است. موسی کریم سلام الله علیه این مقام را مشاهده کرد، عرض کرد خدایا این منزلت را به من بده، فرمود این ذخیره اهل بیت است، به شما نمی رسد. به هر دوی اینها فرمود خلاصه لن ترا. همونطوری که در جریان شهود حق موسی کریم عرض کرد رب ارنی انظر الیک، فرمود لن ترانی، سخن از لن هست. اینجا به موسی و عیسی علیه السلام فرمود لن تنالا، شما به اون مقام نمی رسید، این مال ذخیره آخر زمان و دودمان نبی مکرم من است. این نظیر مسلط شدن بر هوا نیست، این نظیر قدوا شهر و رباوا شهر نیست که سلیمان بخواهد به بگوید حبلی ملکن لا ینبغی لأحد ما به او عطا بکنیم. این سلطه جهانی بر دلهای جهانیان است، این ظهور اسمای حسنای من است، این مظهر اتم و اکمل اسم اعظم است، این مقام شامخ خلیفت الله بالقول المطلق است، کمال مهدی است. لذا وجود مبارک رسول گرامی برای فاطمه زهرا علیهما آلاف و تحیت و سنا مفاخر خانوادگی خود را که شرح می دهد می فرماید من المهدی علیه السلام، این پیغمبر است که افتخار می کند. بنابراین اگر ما در جریان موسی دیده ایم که پیروی از او باعث تسلط بر دریاست، انحراف از دستور او مایه سرگردانی در بیابان صاف است، پس معلوم می شود لله جنود السماوات والارض، هم اون دشت صاف سپاه خداست، هم این دریای مواج سپاه خداست. این خدا اگر بخواهد توان اون را دارد که دلها را پر از امید، پر از استقنا و احساس نشاط در برابر استقلال و آزادی کند. این چنین دلها هم اون اندیشه های ناب نبوی را میپذیرند، همون انگیزه های صائب و صالح ولوی و علوی را میپذیرند و با تربیت شاگردانی چون امام میتوانند جهان را پر از عدلدات کنند. وقتی وجود مبارک امیر المؤمنین مفاخر اهل بیت را برای دربار اموی شرح می‌دهد، می‌گوید پیغمبر از ماست، حسن از ماست، حسین از ماست، منا سبتا هذه الامه سیدا شباب اهل جنه بمانند آن، بعد جریان مهدی منتظر موجود موعود را ذکر میکنند که مهدی این امت از ماست. همه به وجود مبارک اون حضرت افتخار میکنند تا جامعه بشریت به ثمر برسد. تا کنون درخت انسانیت میوه نداد و این توت اکثر من فی الارض یذلو. روزی بالاخره جامعه بشری باید به ثمر برسد و میوه بدهد. اون روزی که جامعه بشری به ثمر میرسد به میوهش بار میآورد، هم اندیشه علمی دارد که میوه علمی اوست، هم انگیزه صحیح دارد که میوه عملی اوست. روز ظهور مهدی موجود موعود است. لذا ذات اقدس اله فرمود همون طوری که ما زمین مرده را زنده می کنیم، زمینه مرده را هم زنده می کنیم. و اگر اون وحی الهی ظهور پیدا کرد، بر هر فکر و اراده مصمم باشد مسلط است. هیچ کسی در برابر ظهور سلطنت وحی قدرت مقاومت ندارد. انبیای بزرگ وقتی وحی الهی دریافت کردند دستور رسیده است، تسلیم محضند. بزرگتر از انسان مستحضری در سوره هش فرمود این قرآن را کوه نمیتواند تحمل کند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. اما همین قرآن را انسان کامل تحمل میکند. انسان کامل در برابر کوه یا آسمان یا زمین به مانند اون ستبرتر است، ولی در برابر ظهور اراده حق خاضی است. وقتی به ابراهیم خلیل دستور میرسد که حرف اینها را گوش نکن، هر رقوه و انصر و آلهتکم ترا مرغوب نکند، این تسلیم محض می شود، خود را به امواج آتش تسلیم می کند. و مانند این در جریان انبیا فراوان است. وقتی اون وحی با اون سلطنت در اختیار ولی عصر قرار می گیرد، دلهای مردم به وسیله اون حضرت متحول می شود. اینها فن کیمیاگری دارن، اینها فن مغناطیسی دارن. اون چرا که ما در حوزه ها و در دانشگاه ها میخونیم یه سلسله مفاهیم بیش نیست، یه سلسله علوم حصولی بیش نیست. این علم حصولی اگر از اون فطرت مدد نگیرد مشکلی را حل نمی کند. به تعبیر سیدان استاد، ما همیشه به سراغ معلوم می رویم ولی علم نصیب ما می شود. این که می گوین ما کاری به مفهوم نداریم، مفهوم از اون جهت که مرآت خارج است، عبره خارج است، حاکی علی خارج است، با این الفاظ ممکن است کسی خود را سرگرم کند، باید بداند. اگر کسی بگوید این مفهوم به ما انه حاکن عن الواقع عن العین عن الخارج، باز با مفاهیم سر و گرم است. این کلمه خارج یه لفظی است که میگوید، یه معناست که در ذهن اوست. این خواب و الف و ر و جیم این به حمل اولی خارج است، وگرنه به حمل شایع صورت ذهنی است. واقع هم به شرح زد، این واو است و الف است و قاف است و عین، یه لفظی است که میگوییم، یه مفهومی است که در ذهن داریم. این به حمل اولی واقع است، وگرنه به حمل شایع صورت ذهنیه است. کلمه خدا هم به شرح زد، این یه خواه است و یه دال است و یه الف، به حمل اولی خداست، وگرنه به حمل شایع عد مما خلق. این که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به عنوان حدیث مرسل نقل شده است که هر چه را شما در ذهنتون ترسیم کرده اید، به حکیم میگوید، به متکلم میگوید، به سایر اندیشمندان و خردورزان میگوید. کلو نکلما کلو ما میستموه فی اوهامکم و کذا و کذا بابا مخلوق مثلکم مردود الیکم. این سخن برهانی است. اگر کسی بگوید من با ذهن کار ندارم، با خارج کار دارم، خارج با او کار ندارد. این یه خیال خامی است که تور به دست گرفته و علم نصیبش می شود و خیال میکند با معلوم سر و کار دارد. لذا میبینید خیلی ها درس خوندن و در مقام عمل دستشون میلرزد، پایشون میلرزد، چون از مفهوم کاری ساخته نیست، از علوم حوزه و دانشگاه کاری ساخته نیست. و آسانی یک انسان عالم خلاف میکند. سرش آن است که دستش از معلوم کوتاه است، به علم چسبیده، میگوید به ما انه عبرتون مرآتون حاکن عن الواقع والخارج، غافل از اینکه در محدوده مفهوم دارد میلوله. همه اینها به حمل اولی واقع و خارج و عینن، وگرنه همه اینها به حمل شایع صورت ذهنی هست و از صورت ذهنی کاری ساخته نیست. این که افرادی مثل شیخ اشراق و دیگران میگویند ما تمام عمر را اگر به دنبال یک صاحب نظر و یک صاحب نفس بگردیم کم است و بجاست. به گوشه از اون حرف از مرحومای قاضی نقل شده که انسان نیمی از عمر را به دنبال یک صاحب نظر بگردد، همین است. صاحب بصر همون حرفی که اون شیخ اشراق، نه شیخ اشراق سهروردی صاحب حکمت اشراق، چون این سهروردی ها چند تا، اونی که صاحب عوارف است، او میگوید اون عالمی که محضرش عوض کننده نباشد لفظش هم سودمند نیست. عالمی که نشستن او، رفتن او، برخاستن او، حرف زدن او، سنت و سیرت او، راه رفتن او، سکوت او معلم نباشد، سخنرانی او هیچ اثر ندارد. من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. اگر دیدار یک کسی انسان را عوض نکرد، سخنرانی او هم مطمئنن بی اثر است. اونها یه راه دیگری را تشکیل دادن که رهبری اون راه را وجود مبارک ولی عصد دارد. میگوین همونطوری که شما در بین این اجرام مغناطیس را دیدید، مغناطیس حرف نمیزند، یک گوشه آرمیده است، اما آهن سنگین سخت دل متسلب را جذب میکنه. کار مغناطیس جذب آهن است. آهنم یه جرم متسلب قصیز. کیمیاگرم به شرح زن، این کیمیاگر یه چدنی را، یه مس متسلبی را طلا میکند، این که حرف نمیزند. همونطوری که در جهان تکوین بدون حرف زدن یک تحول گوهری به جوهری در طرف ایجاد میشود، این تحول را انبیا دارد، این تحول ان اولیا دارد، این تحول را خلیفت الله دارد، و این تحول را بالاترینش را، برترینش را، اون دکترینش را وجود مبارک ولی از ارواح نافدا دارد. اینی که خیلی ها منتظرن حضرت را ببینن، دیدن او این اثر را دارد، وگرنه ائمه دیگر را دیدن، امام زمان را، ائمه ازمنه خود را خیلی دیدن، پیغمبر را دیدن که به مراتب بالاتر از وجود مبارک امام زمان است. نماز پنج وقت را پشت سر پیغمبر خوندن، میخوندن، پای منبر پیغمبر سخنرانی اون حضرت را گوش میدادن، ولی طرفی نمیبستن، چون اون حضرت مأمور نبود مثل مغناطیس اثر کند، اون حضرت مأمور نبود مثل کیمیا اثر کند. اما وجود مبارک ولی عصر این کیمیاگری را به همراه دارد، این مغناطیسی را به همراه دارد، اون انسان را شیفته می کند و یک لحظه دیدار او به کسی فرصت تحمل نمی دهد. مثل یک لحظه مگر آهن می تواند بگوید من نمی آیم؟ او چه بخواهد چه نخواهد مجذوب آهن را باست. خلیفت الله که با مفهوم حرف نمی زند، خلیفت الله که با فلسفه و کلام سخن نمی گوید، با عرفان نظری حرف نمی زند، او با عرفان عملی سخن می گوید. سخن او همون جذب و کشش است که ایجاد می کند. در انسان شوری ایجاد میکند، در انسان علاقه ایجاد میکند، در انسان ناله ایجاد میکند، در انسان درد ایجاد میکند. انسان درد به سراغ دردمند میرود. این است که صدای او را از مشرق و مغربی افراد خاص میشنوند. وقتی حضرت بگوید انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این صدا وقتی از کنار کعبه برمیخیزد، شرق و غرب شاگردان مثل امام پر میکشند به حضور او، بار مییابند. اگر کسی بخواهد نقطه عطف جهانی برقرار کند، باید دلها را پر از بی‌نیازی کند. یملع القلوب غنم، همون طوری که ذات اقدس اله به موسی کریم گفت لن ترانی، این مقام مال تو نیست. مقام خلیفت اللهی هم به شرح زن، نه رؤیت خدا نه خلیفت الله شدن. اون خلیفت الله کامل بلا فصل مال کسی است که بتواند فرعون شرق و غرب را یک جان نرم بکند. این نظام عوض نمی شود. جعلنا لکل نبی شیاطی در انس و جن هست، اما مغناطیس کم است، اما کیمیاگری کم است. وجود مبارک ولی است با اون علم ظهور می کند، با اون کیمیاگری ظهور می کند. شما می بینید هنوز نام اون حضرت را نبرده، ادی از این جوانهای بسیجی شیفته اون حضرت هم. این روایت بارها به عرضتون رسید. مرحوم محدث قومی رو در دوم سفینه نقل کرده است، در لقب پر افتخار مهدی، که وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال بکنن که انتظار یعنی چه، نام مبارک حضرت را آورد، همون نامی که تعدب شایسته است، در برابر او شایسته است. همون قبل از ظاهر شدن اون حضرت و قیام اون حضرت، هر کسی خود را به یک تیر آماده کند، یعنی نیروی بسیجی بودن، تیراندازی یاد گرفتن، نیروی رزمی بودن، مجاهدت داشتن، اهل جبهه و جنگ بودن، این انتظار است. بالاخره حضرت که می آید بخواهد کیمیاگری کند، یه لیاقتی می طلبد. گر جن بدهد سنگ سیاه، لعل نگردد، با گوهر اصلی چه کند، با طینت اصلی چه کند، بد گوهر افتاد. خب همون کیمیا هم بالاخره یه عده افراد خاصی را عوض می کند، متحول می کند. مغناطیس هم بالاخره آهن رو جذب می کند، نه هر فلزی رو. وجود مبارک ولی است یه رابطه هم لازم است. انتظار یعنی آماده شدن که اگر کیمیاگری ظهور کرده است، انسان به تعبیر شیخ مشایخ در اصفهانی قدس سره که فرمود مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. این شعر نیست که از سنق احسنه و اکذبه باشد. یه فقیه نامداری بود، کمتر فقیه به او میرسید. یه فیلسوف نام‌آوری بود، کمتر فیلسوف به او میرسید. یه صاحب مشربی بود که کمتر اهل شربی به اون بارگاه بار میافت. این گفت مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. این فزه که اول فزه نبود، اونم مثل وجود داشت، با اون طلا و با اون کیمیا آشنا شد، شده منا اهل البیت. این بخش از سوره مبارکه هل اتی، اون اوجش مال وجود مبارک امیر المؤمنین و فاطمه زهرا صلوات الله علیه ماست، متوسطش مال حسنین علیه السلام است، دامنه و زیلش مال همین فزه رضوان الله علیه هاست. همین که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا مال همه است، منتها اختلاف در مرجع ضمیر است به نحو جامعه انتزاعی، که این حبهی به کی برگردد و درجه حبم چی باشد. و یطعمون الطعام علی حب الطعام مال فزه است، یطعمون الطعام علی حب الله مال حسنین است به درجه وسطا، یطعمون الطعام علی حب الله، مال علی و فاطمه علیهم السلام است، مال درجه اولیا. تا دهنده کی باشد و چه بهانه‌ای بدهد و به چه بهایی بگیرد. این فزده که اول فزده نبود، این با کیمیای فاطمه فزده شد. بخشی از آیات هل اتی در بار او نازل شده، اختصاصی به سلمان منا اهل البیت ندارد. بسیاری از بزرگان حدیث مشمول همین تعبیر بودند. امام صادق درباره بعضی از رجال نام‌آور قوم فرمود فرون محدث قومی منا اهل البیت است. درباره فزده هست، درباره سلمان هست، درباره بعضی از زنهای دیگر است، درباره بعضی از مردان دیگر است. اینا کسانی هستند که با این کیمیاها ارتباط برقرار کردند و منتظر راستین اون ولی الله بودند و در عصر خود با امام زمان خود با خلیفه خود ارتباط برقرار کردند. این چنین شدند. بهترین راه برای انتظار آن است که انسان آماده باشد که اگر یه وقتی نسیم وزید و پشت پرده کنار رفت، انسان پشت پرده را ببیند. چرا دست یازم؟ چرا پای کوبم؟ مرا خواجه بی دست و پا می پسندم. بالاخره اگر کسی ولی الله بود، خودش تلاش و کوشش می کند، پرده غیب را کنار می زند، پشت پرده را می بیند. مثل این که ائمه نسبت به هم این چنین بودن، اولیا نسبت به هم این چنین و مانند. اما ماها که دستی نداریم، پایی نداریم، به ما هم اجازه نمیدن که بریم پرده غیب را کنار بزنیم و پشت پرده را ببینیم. لااقل باید چشم باز و شفاف داشته باشیم. یک، هرگز نخوابیم. دو، روبروی پرده باشیم. سه، که اگر نسیمی زد و پرده کنار رفت، گوشه از ماورای پرده را ببینیم. که این که گفتن ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، همین است. گاهی نفحه میوزد میشه نیمه شعبان، گاهی نسیم میوزد مثل نیمه شعبان. این ماه شعبان چه نیمش چه شب است و چه روزش به نوبه خود لیله قدر است. امور بخش اولش در نیمه شعبان، بعد مرحله دوم در 19 ماه مبارک رمضان، بعد در 21 ماه مبارک رمضان، بعد در بخش نهایی به پایانی در 23 ماه مبارک رمضان به امضا میرسد. امروز هم که نیمه شعبان است، به نوبه خود روز قدر است که فرشتگان رحمت بر وجود مبارک ولی است ارواح و نافداه نازل می شود. وگرنه جهان بشریت همین است که می بینی که ظلم و جور دارد جهان را به تباهی می کشاند و روشن شده است که چیزی برای اصلاح بشریت جز صفای ضمیر و جز انتظار منجی بشریت راه گشانی است. من مجدداً میلاد مسعود اون ذات مقدس را به پیشگاه همون حضرت تهنیت عرض میکنم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. برای جهان بشریت بهترین ایدی که اهدا میکند تعجیل فرج اون حضرت باشد. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. تو را به اسمای حسنایت قسم دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. ارواح مؤمنین، مراجع مازین، معلمین ما، پدران و مادران ما، ذوی حقوقان، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را مهمان رحمت خاصت بفرمایید. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمایید. نهضت های آزادی بخش بالاخص انتفاضه فلسطین را به ثمر نهایی برسان. جنوب لبنان را از آسیب و گزند صهیونیست ها حفظ بفرما. خطر ابرقدرت آمریکا و صهیونیست را به خود اونها برگردان. امنیت منطقه را، نجات محرومان افغان را در سایه ولیت قلم به قدایت جاری بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.